صمیمانه شما دوستان خوبمون. رسیدیم به ساعت 21. دعوت میکنم برنامه رو بشنوید با عنوان فارسی با طعم شکر.
اهدی کاشانم روزگارم بد نیست، تکنانی دارم خرد خوشی سر سوزنی زوغی.
بیشنا از نیچون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند.
مروه گل هستم، در رشته مترجمی زبان فارسی درس میخونم.
از استانبول از ترکیه اینجا اومدم.
زبان فارسی را خیلی دوست دارم.
واقعا ایران به نظر من یکی از جذاب ترین کشور جهان است.
فارسی؟
فارسی
با طعم
شکر.
به نام خدا. سلام، راحل فلاحی هستم. قرار گفتگوی من رو بشنوید با دانشجویان غیر ایرانی که زبان شیرین فارسی رو برای ادامه تحصیلشون انتخاب کردن. سری زدم به بنیاد سعدی تا با این دانشجویان گفتگو داشته باشم. فارسی با طعم شکر، با من همراه باشید.
سلام.
خیلی به ایران خوش آمدید.
ممنونم.
خب لطف میکنید خودتون رو برای شنونده های برنامه فارسی با طعم شکر معرفی کنید.
مروه گل هستم، در رشته مترجمی زبان فارسی درس میخونم در ترکیه.
معمولا از خانم‌ها نباید سنشون رو بپرسیم. شما هم تو معرفی نگفتید. چند سالتونه؟ اگه دوست دارید یا میخواید روزاش رو جدا حساب کنی؟
اشکال نداره، چون هنوز اعلان شنونده ها منو نمیبینن. 22 سالمه.
22 سالتونه. چطور شد که زبان و ادبیات فارسی رو انتخاب کردید برای ادامه تحصیل، برای اینکه حالا بیشتر آشنا بشید با این زبان؟
راستش من اوایل اصلا فکر نمی کردم دوران کنکور این رشته رو انتخاب کنم. اصلا فکر نمی کردم. من زبان عربی رو بیشتر، خیلی بیشتر دوست داشتم، علاقه زیادی داشتم. مترجمه زبان عربی یا حالا معلمی عربی. ولی خب تقدیر یه جوری دیگه رقم خورد و من اومدم سمت فارسی و اتفاقا خیلی هم خوشحالم. خوب شد که این رشته رو قبول شدم.
چند ساله که با این زبان آشنا شدید؟
3 سال تموم شد.
یعنی الان یه سالی که لیسانستون رو میگیری، چون هم اینطوری هست چه لیسانس و اینا داری؟
دو ترم مونده که فارغ التحصیل بشم. پارسال 2 تا استاد داشتیم که فارسی زبان بودن، خودشون ایرانی بودن، ولی حالا در حال حاضر همه استادا ترکن. ولی اونا هم خیلی علاقه زیادی دارن، خوب تدریس میکنن، خیلی راضی هستن. ولی اگه استادای ایرانی بود بهتر بود، بالاخره زبان مادرشونه بیشتر به دردمون میخورد، بیشتر کمکمون میکردن.
اگر بخواید زبان ادبیات فارسی و کشور ایران رو حالا به هموطنهای خودتون معرفی کنید یا یه تعریفی ازش داشته باشید، چطور تعریف میکنید، چطور بیان میکنید؟
منظورتون دقیقاً چیه؟
بخواید به یه نفر ایران رو معرفی کنید یا زبان و ادبیات فارسی رو بخواید برای یه نفر معرفی کنید، چی میگید؟
اگه از من میخوان که مثلا مردم ایران رو تعریف کنم، مثلا تجربه هایی که اینجا داشتم تعریف کنم، اینجا خیلی خاطرهای خوبی دارم. کلن ایرانی ها خیلی 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 مهمان نوازن، مهمان دوستن، خیلی دوست دارن و به ترک ها ارادت خاصی دارن. اگه مثلا از من میخوان ترک ها که مثلا زبان ادبیات، زبان و ادبیات فارسی رو تعریف کنم، خیلی خیلی نمیتونم تعریف کنم چون کلمه ها کافی نیست. چون من خیلی دوست دارم زبان ادبیات فارسی رو اینجوری تعریف کنم، من بعد از این که با ادبیات فارسی آشنا شدم خیلی خوشحال شدم، خیلی دیدگاه زندگیم عوض شده. بله جدی میگم.
بله. یعنی چطور شده؟ این جرقه چی بوده که این دیدگاه شما رو عوض کرده؟
چون میدونین که ادبیات دیدگاه آدم رو عوض میکنه، دیدگاه نگاه دقیق تر میکنه نسبت به مثلا رشته های دیگه. فقط اینجوری میتونم تعریف کنم.
چه مطالعه خاصی داشتید مگه؟ مثلا چه چیز خاصی خوندید یا شنیدید که این تأثیر رو گذاشته رو؟ مثلا از شاعر خاصی چیزی شنیدید، خوندید؟
البته مولانا در همه کشورها، بین همه کشورها خیلی معروفه. مثنوی رو خوندیم، البته کلن نویلی تا جایی که خوندیم خیلی خیلی خوشم اومده بود. بعد حافظ سعدی، شهریار، اینا مشهورترین شاعران ایران هستن. البته نه ایران بلکه
جهان.
بله، چون همه دنیا، همه کشورها خیلی مشهورن، دوست داشتنی هن. من اولین چیزی که از شهریار خونده بودم خیلی تحت تاثیر گرفتم. اینجوری میگین شما؟
تحت تاثیر قرار گرفتم.
بله تحت تاثیر قرار گرفتم. اولین شعری که خونده بودم گریه کردم، مخصوصا داستانشو که یاد گرفتم، شنیدم از استادم، کلی گریه کردم واقعا.
خب خاطرتون هست اون شعر چی بود؟
بله یه ذره بخونم.
آره چرا که نه.
آمدی جانم به گربانت ولی حالا چرا، بی وفا حالا که من افتادم اسپا چرا، نوش داروی بعد از مرگ سهراب آمدی، سنگ دل این زودتر میخواستی حالا چرا، عمری ما را مهلت امروز و فردای تو نیست، من که یک امروز مهمان تو هم فردا چرا. فعلا همین قد حفظم.
خیلی هم خوبه. بس داستانش هم که میدونید دیگه چیه؟
بله میدونم، ولی الان فارسی میگه خوب نیست که تعریف کنم. ولی تجربه خودی شهریار بود، خودش تجربه کرده بود. دختری که دوست داشت مجبور شدن ازم جدا بشن اجباری، بعد از مدت این شعر رو نوشته خودش.
تقریبا اواخر عمرش هم بود.
بله بله.
اومد دیدنش اینو براش گفت.
بله.
یعنی تو بستر بیماری بود.
بله بله.
البته فیلم استاد شهریار هم تو ایران ساخته شده.
بله دیدم.
به زبان فارسی دیدید؟
بله به زبان فارسی. راستش خود شهریار ترکه، ترکی آذری هست.
بله.
و بعضی مثلا حیدر بابا، شیر حیدر بابا رو خوندم متوجه شدم، ولی نه البته کاملا، چون خودش هم فارسی بلده هم ترکی. نمیدونم شما چقدر بلدین، ولی هم چیزای فارسی هم نوشته، چیزای ترکی هم نوشته.
فارسی با طعم شکر.
شباهت ایران و ترکیه خیلی زیاده. من اهل آنکاره هستم و خودم تو آنکاره بزرگ شدم. شهر آنکارا رو خیلی دوست دارم. میدونین که آنکارا پایتخت ترکیه است و خیلی شهر قشنگیه و شهر قدیمی هست. جاهای دیدنی زیاد داریم. بعدش هم استانبول قشنگترین و پرجمعیت‌ترین شهرهای حتی پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه است و جاهای دیدنی خیلی زیاد داره. اگه به قول ما اگر یولونوز دوشرسه بکلریز. اگر که فرصت کردین بیاین مهمانی ما هستین، ما آمادیم.
دست شما درد نکنه، مردم ترکیه هم مثل مردم ایران مهمان نوازن.
ولی آب و هوای ما تمیزتره.
دیگه ایران تشریف آوردید ببینید؟
بله، رفتیم اصفهان، کاشان و تهران و قم. بله، به شهر قم هم رفتیم.
همین سالی که اومده بودید؟
نه، پارسال. بله، این سال فقط تهران بودیم چون برنامه‌مون کوتاه بود، مدت کوتاه، فرصت نشد متاسفانه.
خب شهرهای دیگه چطور دیدید؟
اصفهان خیلی خیلی قشنگ بود، خیلی. من خیلی دوست دارم که شهرهای قدیمی رو ببینم، مشاهده کنم. خیلی خوشم اومد. امیدوارم دفعه دیگه که اومدم بیشتر دوست دارم بیشتر ببینم.
کاشانم گفتید رفتید دیگه؟
بله،
کاشان چطور بود؟
کاشانم خوب بود ولی بیشتر اصفهان یادم مونده.
سهراب سپهری اهل کاشانه.
آها بله.
یه شعرم گفته اهل کاشانم روزگارم بد نیست. شنیدی؟
نه نشنیدم.
توصیم کنم حتما به این شعرم بخونید.
چشم حتما. کاشانم روزگارم بد نیست، تکنانی دارم خرد خوشی، سر سوزنی زوغی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکیست، لای این شبوها پای آن کاج بلند، روی آگاهی ما، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه.
فارسی با طعم شکر بود که تقدیم شما شد. امیدوارم از گفتگوی امروز استفاده کرده باشید. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
شامگاهان شنبتون خوب و خوش. اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید، چهارم مرداد رو در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سپری کردیم. امیدوارم برنامه‌ای که در این بخش تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر درباره برنامه‌ها نقد و نظر و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتونید با سامانی 162 با ما در تماس باشید. راه‌های ارتباطی شما با شبکه رادیویی فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. رسیدیم به زمان پخش برنامه‌ای با عنوان شب‌های فرهنگ. مدت این برنامه هم حدود 25 دقیقه است. میتونید درباره این برنامه هم نظرهای خودتون رو به ما از طریق سامانه 162 منتقل کنید.
موضوع ادبیات مقاومت فلسطین
چقدر حسین جانان همکیش شما
بحث امشب رو با دو مرمت
بهرمان جایگاه بسیار مهمی در سینما
امشب برنامه ما به سمت شعر زنانه
درباره هنر شریف تئاتر با هم دیگه صحبت کنیم.
شب‌های فرهنگ
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و شب بخیر و درود بیکران بر شما. امشب موضوع خیلی خاصی رو داریم که شاید طالبش پرداخته نشده یا خیلی کم پرداخته شده، بحث فقه و موسیقی هست که مهمان گرانقدری داریم، حضرت حجت الاسلام جناب آقای دکتر محمد شیخ الاسلامی که آشنا به امور رسانه، امور دین و مباحثی از این دست هستن و کار بلد که دعوت ما رو پذیرفتن و صحبت‌های رو خواهیم کرد که شما قطعاً براتون شنیدنی خواهد بود و همچنین راهگشا مباحثی که میتونه گره‌هایی از گره‌های موسیقی رو که در طی این سال‌ها بوده به نحوی از آنها باز بکنه یا حداقل روشنگری بکنه که ما بدونیم در کجای راه هستیم و دورنما و بلندای موسیقی در آینده کشورمون رو چگونه تصور بکنیم. خب سلام و عرض ادب مجدد داریم خدمت شما. با این ورودی زیبایی که تهیه کننده محترم انتخاب کردن، صدای گرم و نازنین جناب استاد علیرضا افتخاری و آهنگسازی خوب جناب عماد توحیدی، این موسیقی است جانانه که این نوع موسیقی ها به عنوان نمانه که بخش میشه به گونه ای میشه گفت که در راستای هدف اصلی پاسداشت موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی ملی هست و کمتر در رسانه‌ها شنیده میشه، که ما کمترین انتظار اون جماعت موسیقی این هست که نمونه‌های خوب وقتی پخش بشه جزء مصادیقی هست که کارشناسا باید ارائه بدن. ما نباید دنبال جای دیگری بگردیم که بخوایم نمونه‌های خوب موسیقی رو معرفی بکنن یا تایید بکنن. هر بخشی از جامعه کارشناسی خودش رو داره، قطعاً کارشناسان هم به علما و شخصیت‌ها و کسانی که تاثیرگذار هستن در مباحث هنری و به ویژه موسیقی به واسطه نظرخواهی از کارشناسان به نقطه نظراتی میرسن.
شب‌های فرهنگ. شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 21.
غنا و موسیقی از حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب. بنا داشتیم که در رابطه با این کتاب صحبت داشته باشیم، با کارشناسان مختلف صحبت کردیم، خب به اشکال مختلف ملاحظه میکردن، تشکیل نبردن. امشب بزرگواری دعوت ما رو لبه گفتن که بهشون خیر مقدم میگم و عرض سلام و ادب دارم. جناب آقای شیخ الاسلامی، خیلی بزرگواری کردید که به این برنامه و در رابطه با این موضوع به ما جواب مثبت دادید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام و عرض ارادت دارم. امیدوارم که آنچه که واقع امشب در مورد این کتاب و به بهانه این کتاب در مورد فقه و موسیقی عرض میکنیم کمک کنه به این که مسئله موسیقی کمی با رویکردهای فقهی روشن‌تر بشه و شاید ابهاماتی که هم اهالی موسیقی در این عرصه دارن و هم عموم مردم گاهی اوقات سوال براشون هست، ما بتونیم تا یه حدودی یه چراغی بندازیم، یه در واقع روشنگری اتفاق بیفته. ممنونم که منو دعوت کردید.
درود بر شما. ما بازم سپاسگزاریم، شما دعوت ما رو پذیرفتین، در خدمتتون هستیم با این بحثی که بسیار از موسیقیدانان میشن نشستن خبر دارن و میخوان ببینن چه اتفاقی میخواد بیفته. این کتاب پربرگی است و حاصل 75 جلسه بوده که سالهای 70 و 78 مقام معظم رهبری این درس رو بنا گذاشتن و فکر کنم اولین فقیه بودن که این مدت رو اختصاص دادن به این بحث، درسته؟
بله بله. ما پیش از البته ما میراث فقهی ما در حوزه موسیقی و غنا میراث کمی نیست و همین الان یه چیزی در حدود شاید یعنی یه مجموعه سجلدی مفصلی در مورد آثار مکتوب در عرصه فقه و موسیقی چاپ شده و آماده است. این سالها پیش خود مقام معظم رهبری هم اول درس اینو بیان میکنن که من در واقع در این درس ها از اون کتاب ها استفاده کردم، یعنی سال 87 و 88. ولی این که یه فقیهی به طور مدون و در این عرصه و با این گستردگی به این موضوع بپردازه و بعد اینو در قالب درس خارج که به هر حال درس فنی و سختی است برای فقها مطرح بکنه، بله میتونیم بگیم که اولی است و به نظر هم میرسه که جا داشته دیگه، یعنی انقدر مسئله مهم بوده که ایشون در این سطح از رهبری جامعه صلاح دونستن که به این موضوع بپردازم.
بله. البته من یه تاریخچه رو عرض بکنم. ما کتاب‌هایی رو داشتیم، این سجلی که چاپ دوم شده توسط انتشاراتی سوره مهر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، دیدگاه پنجم و نقد خنیاگری و موسیقی و اندیشه ها که توسط دکتر اکبر ایرانی قومی زمان مدیریت زنده‌یاد شهید اهل قلم آوینی که مسئولیت مهمی رو داشتن در سال 70 سفارش داده میشه توسط مدیریت وقت زمان حوزه آقای زم و این کتاب ها چاپ میشه در دوران خودش و بعدها توسط آیت الله جناتی در پژوهشکده کتاب چاپ میشه و همینطور در سال 77 درس خارج فقه حضرت آیت الله مروجی که محمد رضا جباران از دانشانشون بودن و طلبه ها، این کتاب 77 چاپ شد و بعدا غنا و موسیقی در فقه اسلامی و الان هم چندین کتاب دیگه وجود داره. میخوام به عنوان اولین سوال مشخص این که تفاوت نگارش این کتاب جدای از بحث مدرسی که طلبگی بود و صحبت شده و از کتاب ها استفاده شده جمع بری شده وقتی اما نقطه نظراتی که حضرت آقا داشتن قطعا یک تفاوت هایی داره با شخصیت هایی که کار گردآوری کردن.
بله.
این تفاوت رو میخوام از زبان شما بشنویم که چقدر این کتاب میتونه امروز کاربردی باشه و جماعت موسیقی خوشحال باشن که مدیریت های موسیقی کلان کشور من بعد بر اساس این کتاب میتوانند نظر بدن و ما از ابعاد سلیقه‌ای حداقل یه مقدار دور بشیم و بدونیم برنامه آیندهمون چه خواهد بود در رابطه با موسیقی.
خب ببینید کلا یک فقیه وقتی در به اصطلاح امروزی ها تو مسائل انضمامی و حالا به قول معمولی ترش کف خیابونی با مردم مانوسه و مسئله اونها رو میداند، طبیعتا نوع درس گفتنش و نوع چینش استدلالاش با اون کسی که بالاخره در یک گوشه‌ای بالاخره درس خونده و بر اساس همونم فقاهت میکنه و استدلال میکنه متفاوته. بنابراین شما وقتی بیان و زبان این کتاب رو اینطوری بگیم بهتره مطالعه میکنید، میبینید خیلی به مسئله روز ما نزدیکه، در این حال که کاملا فنی و پیچیده است که حالا اگر لازم شد عرض میکنم پیچیدگی هاش رو، ولی از اون سختی ها و پیچیدگی هایی که به طور معمول شما وقتی میخواد یک کتاب این شکلی یا در این استاندارد ها رو بخونید نمیتونید بخونید و زود کنارش میگذارید، در واقع این آسیب رو نداره و خیلی نزدیک به زبان جامعه و نیازهای جامعه. نکته مهمترین هستش که اون آزادگی فکری که در اندیشه مقام معظم رهبری وجود داره و به نظرم خیلی ویژه است، واقعا ویژه است، کمک کرده که این کتاب کاملا رویکردهای متفاوتی رو به حوزه فقه و موسیقی در واقع در پیش روی اهل موسیقی و اهل فقه بگشاید. یعنی ما در این کتاب به طور مستمر با شگفتانه های مواجهیم که شاید به طور معمول کمتر ما در این عرصه از فقها دیده باشیم، شگفتانه هایی که واقعا برای ما یک فضاها و یک افق جدیدی رو باز میکنه. این برآمده از اون آزادگی است که یا آزاد نظری است که از حیث فقهی در اندیشه رهبری وجود داشته و به نظر من این خیلی مغتنمه. نکته سوم تسلط به هر حال مدرس به متون روایی است که به نظرم حالا به عنوان این کسانی که بالاخره درس خارج رفتن میدونن که این یک از اون جاهایی است که بالاخره وزن یک فقیه روشن میشه. تسلط خیلی ویژه ایشون به متون روایی و چه از حیث سند چه از حیث دلالت، بررسی هایی که ایشون تک به تک روایات رو میکنند، باعث میشه ما در انتهای کتاب احساس اطمینان کنیم از اینکه چیزی از قلم نیفتاده، چون این خیلی مهمه. به هر حال یه وقت شما فتوا رو فقط میخونید، خب بالاخره فتوا رو انسان تعبداً قبول میکنه، یه وقت درس رو دارید مطالعه میکنید، درس باید به شما احساس اطمینان بده که مدرس با یک احاطه و اشراف کاملی به مسئله پرداخته. این سه ویژگی ویژگی هایی است که ما کمتر اساساً در کتب این شکلی میبینیم. اما نکات مهمی که در این کتاب هست که به نظر من میتونه یک فضاهای جدیدی رو باز کنه، من عرض کنم هر وقت احساس کردید من دارم زیاد صحبت میکنم شما ورود کنید، یا اگه سوالی
من شما بیشتر بشنویم چون وقت کم داریم، منم سعی میکنم سوال کم بکنم.
بزرگوارید من یه وقت وقت شما رو نگیرم یا خلاصه زیاد صحبت نکن. نکات مهمی در این کتاب هست که به نظرم کاملا میتونه فضاهای متفاوتی رو در تفقه در این عرصه ها و در رسیدن به فتاوای متفاوت در عرصه هنر به طور عام و موسیقی به طور خاص در واقع ایجاد بکنه. یکی از مهمترین هاش این هست که شاید جاش هم فقه نیست، شاید مسائلی است که باید پیش از فقه روشن بشه، یعنی دیگران اگه به این موضوع نپرداختن در واقع مقصر فقه نیست، مقصر دانش‌های پیشینی اونهاست. بحث تعریفی است که از انسان وجود داره، به اصطلاح دانش‌های دینی هم یه بحث کلامی است که ما واقعا ببینیم تعریف درست انسان یا استاندارد انسان چیه. به طور معمول در اندیشه متدینین وزنی که تعقل یا نیروی عقل در انسان متدین باید داشته باشه یه وزن بسیار سنگینی است به نسبت دیگر نیروهایی که در انسان هست. و البته ما نمیخوام این کلیت رو زیر پا بگذاریم یا مثلا بگیم اینطور نیست، ولی به هر حال یک اعتنایی به دیگر نیروهایی که در انسان هم وجود داره باید در واقع وجود داشته باشه و دیده بشه، که یکی از مهمترینش عواطف و تخیله که مایه هنر و هنرمندی و هنرورزی است.
عالم خیال هست،
عالم خیال هست. حالا این عالم خیال معانی عرفانی داره تا برسد به معانی حالا معمول هنری. فرض من این هستش که شما وقتی به خصوص در مبنایی که ایشون در حوزه مفهوم طرب و ایجاد طرب و اینکه طرب